استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
افزایش قتل‌های هدفمند و انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در سفارت ایتالیا در کابل. انفجار تلفات در پی نداشت. برگشت ایالات متحده به معاهده تغییر اقلیم و اشتراک نماینده آمریکا در نشست به این منظور. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 1 بعد از 4 به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقیم نایب هستم، میزبان مجله نیمه روز. در بخش تکنیکی میرحمد صافی مرا همراهی میکند. با دیگر گزارش های خبری برمیگردم، اما اکنون خبرها. سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در غزنی خبر می دهند. رولاند کوبیا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، از اظهارات اخیر رئیس جمهور جدید آمریکا استقبال کرد. تیم کرکت افغانستان بازی دوم خود در برابر آیرلند را برنده شد و آمریکا در اجلاس مبارزه علیه تغییرات اقلیمی دوباره اشتراک می کند. مشروع اخبار. نظامیان افغان از دفع یک حمله طالبان در ولسوالی قره‌باغ غزنی خبر می‌دهند. قول اردوی 203 تندر می‌گوید تلفات سنگین به شورشان وارد شده است. ایمل خان مومند، سخنگوی این قول اردو، به رسانه‌ها گفت:
شب گذشته ترورستان طالب در منطقه چوک زردالوی ولسوالی قره‌باغ بالای موازی نیروهای امنیتی دفاعی حمله گروهی انجام دادند که با واکنش شدید نیروهای دفاعی و هوایی روبرو شد و در نتیجه مکمل شکست خوردن و عقب زده شدند. در نتیجه آتشبازی متقابل نیروهای امنیتی دفاعی 13 تن از طالبان کشته شده و به شمول یک قمندان آنها 9 تن زخمی شدند.
سخنگوی قول اردوی تندر می افزاید که یک مقدار مهمات و اسلحه طالبان نیز از بین رفته و برخی اجساد آنها در ساحه نبرد باقی مانده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. در یک خبری دیگر، مقامات امنیتی بغلان از کشته شدن 6 نفر از طالبان در مسیر شاهرای پلخمری بغلان خبر می دهند. مقامات میگویند چند نفر دیگر از طالبان در این عملیات زخمی شدند. محمد وی صمیمی، قماندان امنیه بغلان، امروز به رسانه ها گفت که یک تن از ماین‌گذاران طالبان نیز میان کشته شدگان است. او میگوید که این درگیری هنگام آغاز شد که نیروهای امنیتی میخواستند در امتداد این شاهراه 5 پوسته امنیتی افراز کنند و طالبان جلوگیری کردند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. رولاند کوبیا، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، از اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا استقبال کرده که گفت واشنگتن روابط با متحدان خود در جهان را ترمیم می کند. آقای کوبیا در توییت دیروز خود گفت که چنین تصمیم تلاش های جامعه جهانی برای حمایت بهتر از مردم افغانستان را از سر تنظیم خواهد کرد. این اظهارات از سوی نماینده خاص اتحادیه اروپا در حال ابراز می شود که جامعه جهانی در کنفرانس سال گذشته در ژنو میلیاردها دلار کمک جدید که برخی آن مشروط است تا سال 2024 با افغانستان متحد شد. همچنین قرار است وزیران دفاع ناتو در گردهمایی ماه آینده درباره حضور نظامی این پیمان در افغانستان فیصله کند. تیم کرکت افغانستان در مسابقه دوم جام کاردان دیروز بر تیم آیرلند فائق آمد. این بازی در میدان کرکت شیخ زاید در شهر ابوظبی امارات برگزار شده بود. با سلسله این بازی ها، این دومین بازی است که تیم کرکت افغانستان برنده می شود. فرید هوتک، مسئول کرکت بورد افغانستان، این پیروزی را به همه مردم کشور خود تبریک گفت.
این پیروزی را به تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگویم. قابل یادآوری است که این مسابقات به میزبانی افغانستان راه اندازی شده. مسابقه سوم میان هر دو کشور به تاریخ 26 جنوری انجام خواهد شد و باید از که یادآور شوم این مسابقات به هر دو کشور خیلی مهم است، به خاطر اینکه از همین مسابقات تیم ها به طور مستقیم به مسابقات جام جهانی راه پیدا میکنند.
تیم افغانستان بازی اول این مسابقات را با تفاوت 16 رنز برنده شد. ایالات متحده آمریکا در اجلاس مبارزه علیه تغییرات اقلیمی دوباره حضور می‌یابد. جان کری وزیر خارجه سابق آمریکا در پست جدیدش به عنوان نماینده آن کشور در بخش تغییرات اقلیمی در این اجلاس اشتراک می‌کند. معاون صدر اعظم چین، صدر اعظمان جرمنی و بریتانیا و رئیس جمهور فرانسه نیز از اشتراک کنندگان اجلاسند. هدف از این نشست که به گونه مجازی برگزار می شود دستیابی به راه حل های عملی و برنامه ریزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تا سال 2030 عنوان شده است. در آستانه این نشست بیش از 3000 دانشمند از رهبران جهان خواستند که اقدامات را روی دست گیرند و مردم را از تأثیرات گرم شدن جهانی هوا محافظت کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا واشنگتن را از معاهده اقلیمی پاریس خارج کرده بود. جو بایدن رئیس جمهور جدید روز چهارشنبه هفته گذشته در نخستین روز ریاست جمهوری خود با امضای فرمان واشنگتن را به این معاهده برگشتاند. و معترضان دیروز در دو شهر هالند با پلیس درگیر شدند. آنها در اعتراض به محدودیت‌های وضع شده به خاطر جلوگیری از انتشار ویروس کرونا مظاهره کردند. صدها معترض در شهر آیندهون به سوی پلیس سنگ پرتاب کرده و پلیس برای متفرق ساختن آنها از گاز اشکاور و موترهای آپاش استفاده کرد. پایان اخبار.
ساعت 1:07 این بود تازه ترین خبرها از استودیوی پی یک. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. افزایش قتل‌های هدفمند و انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در سفارت ایتالیا در کابل. یکی از مسئولین میگوید
یگر در واسطه نولان کروزر در انفجار ماین قرار گرفته، خوشبختانه تلفات در پی نداره، اما خسارات اندک مالی در صاحب جا گذاشته است.
برگشت ایالات متحده به معاهده تغییر اقلیم و اشتراک نماینده امریکا در نشست به این منظور. در گزارش میشنوید که شرایط بی‌سوادی و محرومیت اطفال از آموزش زنی را در بامیان واداشت که برای فراهم نمودن زمینه آموزش به صورت رایگان برای کودکان دست به کار شود. این زن میگوید
این بچه را برابر سه سال یک جای خیمه میزدم، بچه را درس میدادم، با زمستان در خانه خود درس میدادم، رایگان دیگر میبار زمستان.
و در بحث هفته میشنوید که ارزیابی ایالات متحده از توافق نامه صلح امریکا و طالبان در قطر بالای روند گفتگوهای صلح چی تأثیر میکند؟ صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک موتر مربوط به سفارت ایتالیا در کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. یک منبع در فرماندهی پلیس کابل با تایید این خبر میگوید که در این رویداد به هیچ فرد آسیب نرسیده است. در همین حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس به رادیو آزادی میگوید که این انفجار در منطقه پروان دوم مربوط به ناحیه چهارم شهر کابل رخ داده است. سفارت ایتالیا در کابل تا به حال در این باره چیزی به رسانه ها نگفته است. ناامنی ها و خشونت ها در کابل و ولایت ها در حال ادامه دارد که هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان از چند روز است که هیچ نشستی در قطر برگزار نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه قتل‌های هدفمند و انفجارها در کابل صبح روز دوشنبه یک موتر مربوط به سفارت ایتالیا در کابل هدف ماین مغناطیسی قرار گرفت. یک منبع در فرماندهی پلیس کابل که نمی‌خواهد نامش فاش شود به رادیو آزادی گفت که در این رویداد هیچ آسیبی به کارکنان سفارت ایتالیا وارد نشده است. منبع در این مورد جزئیات بیشتری را نمی‌کند. در همین حال فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل تایید میکند که این انفجار در منطقه پروان دوم مربوط به ناحیه چهارم شهر کابل صورت گرفته است. آقای فرامرز به رادیو آزادی گفت
اولی ساعت 7:35 دقیقه در مربوطات ناحیه چهارم ساحه پروانه دو یک ردواسته نو لاند کروزر هدف انفجار ماین قرار گرفته. خوشبختانه تلفات در پی نداره اما خسارات اندک مالی در صاحب جا گذاشته است.
سفارت ایتالیا در کابل به تماس‌های ما در این باره پاسخ نداد. این در حالی است که نزدیک به دو ماه پیش نیز یک موتر مربوط به سفارت روسیه در کابل هدف ما این قرار گرفت که در آن زمان وزارت خارجه روسیه تایید کرد که در این انفجار یک دیپلمات این کشور زخمی شده است. قتل‌های هدفمند و خشونت‌ها در حال رو به افزایش است که هیئت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر از 8 روز به این سو هیچ نشستی را در پیوند با پایان جنگ و تأمین صلح در افغانستان برگزار نکردند. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان طالبان را مسئول توقف این گفتگوها می‌داند، اما هیئت طالبان می‌گوید که هنوزم مصروف بحث‌های درونی برای ترتیب و توقیدی آجندا هستند. در همین حال یوسف کالا رئیس سازمان علمای محمدیه و معاون پیشینی رئیس جمهور اندونزیا در دیدارش با هیئت گفتگوکننده دولت افغانستان میگوید که ادامه خشونت‌ها گفتگوهای صلح را زیر سوال می‌برد. وزارت دولت در امور صلح میگوید آقای کالا در این دیدار ابراز امیدواری کرده که هر دو طرف با اعلام آتش بس صلح و امنیت را تامین کنند. توقف گفتگوهای صلح، افزایش قتل‌های هدفمند و شدت گرفتن جنگ همه در حال ادامه دارد که به تازگی حکومت افغانستان گفته است که طالبان برای فصل جدید جنگ آمادگی می‌گیرند و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در حالت آماده باش هستند. از سوی دیگر گروه طالبان میگوید متعهد به ادامه و موفقیت گفتگوهای صلح است، اما اگر این گفتگوها به هر بهانه متوقف شود گزینه دوم این گروه جنگ است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان میگوید طالبان در پای صلح و آشتی واقعی نیستند. او که دیروز در مقر قول اردوی هوایی با پیلوتان، افسران و سربازان نیروهای هوایی صحبت میکرد این را گفت. تا لحظات بعد این گزارش تقدیمتان میشود. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان طالبان را متهم کرد که نیت صلح واقعی را ندارند. او گفت که طالبان تا هنوز مانند گروهی تروریستی فعالیت میکنند. آقای محب در سخنرانیش در قول اردوی هوایی گفت دولت 5.5 هزار زندانی طالب شامل مجرمین، قاچاقبران، دزدان و قاتلان را رها کرد. اما با گفته آقای محب طالبان نه تنها که جنگ و خشونت را کاهش ندادند، بلکه در کنار مذاکرات صلح و صدای بلند صلح هم لبیک نگفتند.
ولی طالبانو دو سول دا غاگ پا جنگ
طالبان با صدای صلح پاسخ رد دادند. نیروهای امنیتی و دفاعی ما را هدف گرفتند، بر آنها حمله کردند، در شاهراها موتر و وسایط را متوقف کردند، مردم را پایین کرده کشتند و زندانی ساختند، گمرکات غیر قانونی ایجاد کردند، به سرکها برآمده مردم را آزار و اذیت کردند. در شهرهای بزرگ به ویژه در کابل هر کسی که صاحب فکر و نظر بود هدف گرفته به شهادت رساندند. تیم مذاکره کننده دولت برای مشوره به افغانستان آمد. آنها ثابت کردند که خانه و بادارانشان کجاست. برای گفتگو نزد بادارانشان به آنجا رفتند.
افغانستان تا دوی ثابت کرد چی دوی کور دوی باداران چیرت دی لال خپل باداران سر خبرو تا.
منظور از اظهارات آقای محب اشاره به وقفه 20 روزه پس از 3 ماه مذاکره بود که هیئت مذاکره کننده دولت برای مشوره به افغانستان و هیئت طالبان به رهبری ملا برادر و پاکستان رفت. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفت که هیئت طالبان برای دیدار با مقام‌های پاکستانی درباره مشکلات پناهجویان افغان، رفت و آمد افغانان به پاکستان، مسئله زندانیان و چالش‌های فراراه تجارت میان دو کشور به اسلام‌آباد سفر کرده است. عبدالله محب مشاور امنیت ملی همچنان گفت که دوام حمله طالبان بر پروژه های عام المنفع ثابت می کند که این گروه تروریستی بوده و نیت صلح را ندارد. با گفته او همزمان با آغاز گفتگوهای صلح رویدادهای امنیتی در افغانستان افزایش یافتند. در ضمن در 3 ماه اخیر حملات هدفمند هم رو به افزایش بوده که در نتیجه آن فعالان مدنی، خبرنگاران، سیاستمداران و کارمندان دولتی کشته شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 1:16. اکنون همکارم چند خبر اقتصادی را تقدیمتان میکند.
وزارت تجارت و صنعت افغانستان میگوید در سال روان خورشیدی 91% بودجه به مصرف رسیده است. فواد احمدی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت بیشتر این بودجه در طرح‌های ساخت پارک‌های صنعتی و زیربناها مصرف شده است. آقای احمدی میگوید در سال جاری 56 نمره زمین برای پارک‌های صنعتی داده شده است تا در زمینه افزایش محصولات خوراکی و تولیدات داخلی فعالیت کنند. با گفته آقای احمدی وزارت تجارت در سال 1399 در بخش‌های مختلف دستاوردهای خوبی داشته است. از آن جمله این وزارت توانسته روابط تجارتیش را با کشورهای دیگر گسترش دهد و مشکلات تجارتی را حل کند. مقامات این وزارت میگویند وزارت تجارت در نظر دارد تا در سال آینده زمینه‌های بهتر را برای جلب سرمایه‌گذاری مساعد سازد. شماری از مالکان مراکز پرورش مرغ در ولایت ننگرهار روی کاهش تولیدات مرغ از کشورهای بیرونی و افزایش بازاریابی برای محصولاتشان تاکید می‌کنند. عزیزالله حسام نماینده پرورش مرغ حبیب حسام امروز به رادیو آزادی گفت این ولایت از لحاظ تولید تخم و گوشت مرغ خودکفا است، اما واردات تخم و گوشت مرغ روی سرمایه گذاری آنان تاثیر بدی به جا می‌گذارد. مالکان مراکز پرورش مرغ ولایت ننگرهار از وزارت زراعت می‌خواهند تا واردات محصولات در این بخش را متوقف سازد. در این حال مقامات وزارت زراعت و مالداری اطمینان می‌دهند که در بخش بازاریابی برای تولیدات داخلی کمک‌های لازم را انجام می‌دهند. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 15 پول، 1 یورو 93 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 30 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
ایالات متحده امریکا فعالیتش را در مبارزه با تغییرات اقلیم در سطح بالا اثر می گیرد. قرار از جان کری نماینده خاص رئیس جمهور بایدن در امور تغییرات اقلیم در نشست سران عضو معاهده اقلیم پاریس شرکت کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین روز کاریش امریکا را به معاهده اقلیم پاریس بازگشتاند. سفیر استانگزای با استناد به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد جزئیات می‌دهد.
هالند میزبان نشست سران کشورهای عضو معاهده اقلیمی پاریس است. قرار است جان کری نماینده خاص رئیس جمهور جو بایدن در امور تغییرات اقلیمی با شرکت در این نشست آنلاین فعالیت ایالات متحده در مبارزه با تغییرات اقلیمی را دوباره آغاز کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 20 جنوری در اولین روز کاری با امضای فرمان آمریکا را به معاهده اقلیمی پاریس بازگشتاند. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا کشورش را از این معاهده برون کرده بود. قرار است نشست سران تغییرات اقلیمی با حضور هان جانگ معاون صدر اعظم چین، انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا و دیگر رهبران جهان برگزار شود. هدف از این نشست آنلاین دستیابی بر راه حل‌های عملی و برنامه‌ریزی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تا سال 2030 است. در آستانه این نشست بیش از 3000 دانشمند از سراسر جهان خواستار آن شدند که رهبران کشورها برای مقابله با پدیده گرم شدن جهانی هوا تدابیر بیاندیشند و از مردم محافظت کنند. این دانشمندان که 5 برنده جایزه نوبل نیز در بین آنها هستند، تأکید کردند که گرم شدن سریع هوای جهان همکنون اختلالات بزرگی را موجب شده، از جمله خشکسالی، آتش سوزی و سیل. آنها سپس هشدار دادند که در صورت عدم مقابله با این پدیده، جهان شاهد گسترش فقر، کمبود آب، خسارات در بخش زراعت و شتاب مهاجرت ها خواهد شد. به گفته مرکز جهانی سازگاری اقلیمی، تغییرات آب و هوایی می تواند تولید مواد غذایی در جهان را تا 30% کاهش دهد و همزمان به افزایش سطح دریاها، وقوع طوفان‌های بزرگتر و مهاجرت صدها میلیون نفر از ساکنان شهرهای ساحلی منجر شود. ایالات متحده آمریکا در دولت دونالد ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس خارج شده بود. آقای ترامپ معاهده اقلیمی پاریس را در مبارزه با تغییرات اقلیمی به گفته او ناکارا خوانده بود. او در جریان مبارزات انتخاباتی در سال 2016 گفته بود که برای کمک به صنعت تیل و زغال سنگ آمریکا از معاهده پاریس بیرون خواهد شد.
Российской Федерации неизменно
исходит. Сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 1:21 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بخش دوم برنامه فراموش نکنید که در بحث هفتگی میشنوید که ارزیابی ایالات متحده از توافقنامه صلح آمریکا و طالبان در قطر بالای روند گفتگوهای صلح چی تاثیر میگذارد. اما اکنون مرور بر روزنامه‌های چاپ کابل در این گزارش.
بیرون شدن شماره خبرنگاران از افغانستان به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی و ترورهای هدفمند و اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه افغانستان با اشاره به افزایش تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران و فعالان مدنی خروج شماره خبرنگاران از کشور را بررسی کرده است. روزنامه افزوده خبرنگاران به دلیل اینکه با آسانی هدف حمله قرار میگیرند، شماری از آنان مجبور به ترک کشور شدند. به نوشته افغانستان، اگرچه در چند سال گذشته 1600 مورد خشونت با خبرنگاران ثبت شده، اما از آن جمله تنها به 8 مورد آن رسیدگی شده است. روزنامه از اتحادیه حمایت از خبرنگاران هم انتقاد کرده است که تاکنون نتوانسته پرونده های خبرنگاران را پیگیری کنند. سرمقاله نویس روزنامه تاکید کرده که تهدیدهای امنیتی علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای حقیقت تلخی است که برای جلوگیری از آن باید گام‌های دی برداشته شود. روزنامه به مورد مشخصی در این مورد اشاره نکرده است. روزنامه ویسا هم در سرمقاله خود با اشاره به افزایش ناامنی در کشور نوشته است: باشندگان کابل صبح را با انفجار ماین‌های مغناطیسی آغاز می‌کنند. روزنامه تاکید کرده موضوع قابل توجه این است که مسئولیت قتل‌های هدفمند را هیچ کسی بر عهده نمی‌گیرد. نویسنده ویسا افزوده هدف حملات هدفمند بیشتر کارمندان دولتی، چهره‌های رسانه‌ای، فعالان مدنی، خبرنگاران و علمای دینی است. نویسنده ابراز نگرانی کرده که وضعیت جاری باعث بی‌اعتمادی کامل در جامعه شده و این امر شماری را مجبور به ترک کشور کرده است. سرمقاله نویس ویسا همچنین نوشته: اگرچه حکومت طالبان را عامل چنین قتل‌ها می‌داند، اما طالبان همواره انکار کرده و گفتند که اشخاص مخالف صلح در داخل حکومت در عقب این قتل‌ها قرار دارند. به نوشته روزنامه، لازم است حکومت جلو ترورهای هدفمند را بگیرد. و روزنامه دولتی هواد در سرمقاله خود با اشاره به اظهارات اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان درباره روند صلح افغانستان نوشته که سیاست پاکستان در مورد افغانستان تغییر نکرده و به نظر نمی‌رسد که تغییر کند. به نوشته روزنامه، پاکستان در فکر افزون‌خواهی است و در افغانستان شماری از آن به عنوان نقش پاکستان یاد می‌کنند. به نوشته هیواد، آقای قریشی از جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا خواسته که روند خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان سرعت ببخشد و توافقنامه صلح با طالبان را اجرا کند. توافقنامه‌ای که این روزنامه دولتی آن را توافقنامه بدنام خوانده است. به نظر روزنامه، پاکستان با دستپاچگی در پی حفظ امتیازات طالبان بر اساس این توافقنامه است.
مرور بود بر روزنامه‌های چاپ کابل. زینب کریمی، خانمی که آموزش‌های ابتدایی را در شرایطی که تعلیم و آموزش برای دختران ننگ پنداشته می شد در خانه از پدرش آموخت. سپس در آن شرایط بی‌سوادی و محرومیت اطفال از آموزش او را واداشت که برای فراهم نمودن زمینه آموزش به صورت رایگان برای کودکان دست به کار شود. خانم کریمی با تلاش‌های پیهم توانست که یک مکتب را در قریه خود تأسیس کند. این معلم بازنشسته 55 ساله تا هنوز در تلاش ایجاد فرصت‌های کاری برای بانوان است. او در بخش صنایع دستی فعالیت دارد که برای بیش از 40 خانم دیگر زمینه کار را فراهم کرده. اکنون که مذاکرات صلح جریان دارد و نگران از دست دادن دستاوردهای زنان است. شرح بیشتر در این گزارش.
در دوره طالبا ما خودم از ترس طالبا در اداره مکتب گرفته نمیتونستی. در زیر سایه درخت در کنار دیوار مشخور می گرفتی تا طالب آمد در بامیان سقوط داد.
خانومی که روزهای دشوار را برای آموزش کودکان رستایش پشت سر گذاشته، از اعمال محدودیت های طالبان در برابر آموزش دختران تا دیدگاه های محدود نسبت به زنان در رستایش. زینب کریمی خود آموزش های ابتدایی را در محیط خانه از پدرش آموخت. او در شرایط خواندن و نوشتن را یاد گرفت که مردم در رستاها برای فرار از باسواد شدن دختران دست به هر کاری می زدند، از مخفی کردن هویت تا فرستادن آنان در کودکی به خانه بخت. زینب کریمی 55 ساله برای خدمت به مردم و دست یافتن به حقوقش با تمام این ناملایمات مبارزه کرده است. تا چیزی را که مسئولیتش می‌دانست، همانا فراهم نمودن آموزش برای کودکان قریه اش و برداشتن موانع جنسیتی از سر راه زنان برسد. این معلم 55 ساله در میان یک کارگاه تولید صنایع دستی که 5 سال پیش ایجاد کرده مشغول تنظیم کردن صنایع دستی است که توسط دیگر زنان بامیانی تولید شده. او از روزهای میگوید که با نبود هیچ گونه امکانات با آموزش کودکان رستایش پرداخته است.
آمدم که بچه ها 12 ساله از 13 ساله در خانه ماندگی مطب دور هم سنگ پر در مطب هم چی آبخیزی داره که هم شاگرده از آب تشتا نمیتنه. شروع کنم از همین جدید شمول. این بچه ها را برابر سه سال یک جای خیمه میزدم، بچه ها را درس میدادم، با زمستان در خانه خود درس میدادم. رایگان دیگه میبار زمستان. یعنی مطب و چنان سواد در نظری بد میدن گفتی بخی کفر شده از دین خارج شده. زن کس معلم دیده؟ دیدگان اونو قدر فرق داشت خو؟
به گفته خانم کریمی، بعد از مدتی پی بردن مردم رستا به اهمیت آموزش و علاقمندی آنان به تعلیم و تربیه فرزندانش، وی را واداشت که برای ایجاد مکتب در این رستای دوردست مرکز بامیان براید. سرانجام وی به همکاری برخی از مؤسسات و وزارت معارف یک مکتب تأسیس کرد، مکتبی که اکنون به نام برغوسو یاد می شود.
به خاطر این مکتب که درست کردم، از دست که مردم بی سواد بود، از دست که مردم بیچاره چیزا را نمفهم، دل مسخت مکتب درست کردم که مثل سابقه نمانه، مردم رشد کنه. دخترها را شب مابینای خروجی مینداختم برده جای مخفی در جای دور که دولت ننگره. خود چی شین دیدیم اونمو خود تاثیر بد شد در سر من دیگه. اونمو بایش دختر و بچه را مختلط درس می دادم تا کم کم مردم یک ذره هوش به سرش آمدن که حالا درس خوب بوده.
با ایجاد این مکتب وی قادر شد تا شاگردانی را که به تنهایی در گرمای بهار و سرمای سوزناک زمستان، گاهی زیر خیمه گاهی هم در خانه تنگ و تاریکش تا صنف چهارم آموزش داده بود، مسئول از این گرما و سرما به آموزششان ادامه دهد. با تکمیل شدن این مکتب خانم کریمی باز هم از تلاش باز نماند. چیز دیگری که وی را رنج می‌داد وابستگی اقتصادی زنان به عدم مشارکت آنان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی بود. او همزمان که یک معلم بود، با برخی از زنان رستایش به تولید صنایع دستی پرداخت، چرا که زنان را نیز برای رسیدن به استقلال مالی کمک کند. او حالا که بازنشسته شده، یک کارگاه تولید صنایع دستی ایجاد کرده. خانم کریمی میگوید در این کارگاه بیش از 40 زن مشغول کار است.
همین مردم جنگ زده زیاد بود، مردم فقیر بود، مردم نیازمند یک لقمه نان بود. یعنی می بود که در سر اون بسیار تاثیر بد کردی. فقط یعنی می کمر کش کردم، دستکار شدم که تا زنا بتونه که یک جای در نمانه دیگه.
البته تا اینجا برای این معلم بازنشسته آسان نبوده. او فرود و فرازهای زیادی را پیموده تا به چیزی که میخواست رسیده. خانم کریمی که خاطرات تلخ از تفکر زن ستیزانه طالبان دارد، میگوید رژیم طالبان که در آن زنان را از تمام مزیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی محروم میکرد، فراموش ناشدنی است. اکنون که گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان جریان دارد، وی نگران بازگشت دوباره این گروه به قدرت و از دست دادن این دستاوردها است.
طالبان هیچ قطعاً خواهش ندارند زنان را کار کنند. دخترها دست کار بشه، زن نباید دست کار بشه. هدف از اون یک زن از باید از خانه بر نشه. نسبتی که ما از طالب خود ما آدم این دوری طالب ماش گرفته نمیتونستم، خب پنهان گفتم ماش خود میگرفتم، در کمرای دی از اداره مطب مستقیم رفته نمیتونستم، اونو قدر دستم فشار میماد دیگه. تلخیا دیگه گوشنگری دیدم، شب دا کماندن رو دیدم، خودونو پیش پیش مرسیم پشت سر سیل میکردم، خانه ایم رو در میداد.
در صورت توافق حکومت افغانستان با طالبان، زینب کریمی از حکومت میخواهد که بالای حقوق و دستاوردهای زنان معامله نشود و ارزشهای انسانی در نظر گرفته شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.